رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحان با خبر امروز 4 آبان برابر با 26 اکتبر خوش اومدین. در این روز اول هفته باز هم ماییم و شما و یک میز صبحان، البته با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی که ما از رادیو فردا در شهر پراگ بهتون تقدیم میکنیم. امروز برای همه استانها بارش پراکنده باران پیش بینی شده. وزش باد هم در سراسر کشور ادامه داره، اما در استان سیستان و بلوچستان شدید خواهد بود و در استانهای ایلام، خوزستان و کرمانشاه همراه با گرد و خاک. در ارتفاعات 13 استان هم قرار بارش برف داشته باشیم، از جمله آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، البرز، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، گیلان، مازندران، مرکزی و همدان. امروز هم گرمترین استان کشور هرمزگان با حد اکثر 36 درجه و سردترین استان هم اردبیل با حد اکثر 10 درجه. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است. یک ساعت اول رو اون رو به صورت تصویری از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید ببینید و 30 دقیقه پایانی رو هم از گیرنده‌های رادیویتون بشنوید. ما همکاران این برنامه مرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مراد ویسی مسئول اتاق خبر، کیان معنوی از تحریریه ما رو همراهی میکنه و حسن حسنی در بخش فنی. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه با شما هستم و باز هم ازتون پوزش میخوام به خاطر صدام. اما صبحانه با خبر امروز رو آغاز میکنیم مثل هر روز با خبرها از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. دادستانی فدرال آمریکا روز جمعه رضا اولنگیان، یک آمریکایی ایرانی تبار، را به تلاش برای خرید غیرقانونی 200 موشک و قطعات هلیکوپتر بل 214 و صدور آنها به ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رضا اولنگیان که به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شده است، پاییز گذشته در فرودگاه تالین استونی بازداشت شده و اوایل فروردین ماه امسال به آمریکا مسترد شد. به گفته مقامات آمریکا، رضا اولنگیان که با نام ریموند آوانسیان نیز شناخته می‌شود، چند ماه با یک مأمور مخفی آمریکا که خود را به عنوان یک دلال سلاح معرفی کرده بود در حال مذاکره بوده است. سعید سلطانی، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران، میگوید مقرر شده قیمت شیر 28% افزایش یابد. خبرگزاری ایسنا روز جمعه به نقل از مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران همچنین گزارش داد قیمت فراورده‌های لبنی نیز 17% افزایش خواهد یافت. این مقام مسئول زمان این افزایش قیمت را اعلام نکرده، اما دلیل آن را حذف ارز مرجع برای واردات خوراک دام و افزایش هزینه‌های تولید اعلام کرده است. همچنین علیرضا رفیعی، معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نیز گفته قیمت کره پس از حذف ارز مرجع 1226 تومانی به هر کیلو 22 هزار تومان رسیده است. خبرگزاری ایسنا روز جمعه به نقل از این مقام دولتی گزارش داد که قیمت هر کیلو کره پیش از این 12 هزار تومان بوده، اما به دلیل وابستگی آن به واردات و ارز افزایش یافته است. خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات اعلام کرد که دختر میرحسین موسوی پس از ملاقات با والدینش دست به اقدامی خلاف مقررات زده و در واکنش به تذکر مأمور امنیتی مربوطه وی را مورد توهین و ضرب و شتم قرار داده است. روز پنجشنبه نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در گفتگو با سایت کلمه اعلام کرده بود در پی مقاومت در برابر خواسته ماموران برای از تن درآوردن لباسهایش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سیلی خورده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 همراه با زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از زمستان سال 89 تا کنون در حبس و حصر خانگی به سر میبرند. اعضای جبهه النصره، گروه مرتبط با القاعده در سوریه، خبر کشته شدن ابو محمد جولانی رهبر این گروه را تکذیب کردند و گفتند حال وی خوب است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تلویزیون دولتی سوریه روز جمعه از کشته شدن رهبر جبهه النصره در درگیری‌های استان لاذقیه این کشور خبر داده بود. آمریکا گروه النصره را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. این گروه از جمله گروه‌هایی است که برای سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلاش می‌کند.
ممنونم. خبرها رو شنیدیم از مراد ویسی که البته تا چند لحظه دیگه به مراد ویسی برمیگردیم. فعلا بریم و ببینیم در این 30 دقیقه اول قراره از چه چیزایی حرف بزنیم.
مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در همین هفته. درباره جزئیات این مذاکرات همینجا در استودیو با مراد ویسی مسئول اتاق خبر گفتگو می‌کنم.
مرکز آمار ایران از بحران بیکاری در کشور خبر می‌دهد. در گفتگوی اقتصادی امروز به تحلیل آمارهای مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در کشور پرداخت.
صفحه اول 7 از روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. برای شما که خبرهای ورزشی رو دنبال می‌کنین، از تازه‌های ورزش می‌گیم. پیام‌های تلفنی شما هم که یک بخش جدا نشدنی از این برنامه است و البته پیامک‌های شما. شما هم می‌تونین در ساختن این صفحه با خبر مشارکت کنین. اگر به ما پیامک بزنید و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف روز بگین و یا هر چیزی که دوست دارید. شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا.
مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 این هفته در سطح کارشناسی بار دیگر از سر گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر این مذاکرات و مواضع طرفین رو از همکارم مراد ویسی میپرسم. مراد، قبل از هر چیز بهتره بدونیم که مذاکرات در روزهای آینده به چه ترتیبیه و بین چه مقامهایی صورت میگیره؟
خب جدول زمانیش چون به طرق مختلفی اعلام شده یه خورده پیچیده است. روز دوشنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به وین خواهد رفت، پایتخت اتریش، تا با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملاقات بکنه. بعد از این ملاقات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هیئت‌های کارشناسی ایران و کشورهایی که عضو گروه 5 به علاوه 1 هستند در وین درباره چند و چون مذاکرات کارشناسی صحبت خواهند کرد که البته ایران اعلام کرده 4 کارشناس تجاری، نفتی، حمل و نقل و بین‌الملل هم به تیم مذاکراتی ایران اضافه شده. البته کشورهای غربی هم گفته بودن چون این کارشناس‌هایی هم تقریبا به تیم‌های اونا اضافه شده. بعد از اون در نیمه آبان 15 و 16 مذاکرات در سطح آقای ظریف، خانم اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آقای عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و مدیر کلهای وزارت خارجه های کشور غربی در ژنو دنبال خواهد شد که اونجا البته اینطور که گفته شده مذاکره رو آقای عراقچی و مدیر کلها انجام خواهند داد، ولی آقای ظریف و خانم اشتون هم ملاقاتی با هم خواهند داشت.
و از مواضع مقام های آمریکا و گروه 5 به علاوه 1 پیش از مذاکرات چه خبر؟
روز جمعه 2 مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام نظر کردند. خانم وندی شرمن که مذاکره کننده آمریکایی در مذاکرات 5 به علاوه 1 است، یک گفتگوی داشت با بخش فارسی زبان صدای آمریکا، تلویزیون صدای آمریکا. اونجا اعلام کرد که وزارت خارجه از کنگره، سنا و مجلس نمایندگان تقاضا کرده تا موقعی که مذاکرات با ایران ادامه داره تحریم‌های جدید علیه ایران رو تصویب نکنن، منتظر نتایج مذاکرات بنشینن. خانم جین ساکی هم که سخنگوی این وزارت خارجه است تاکید کرد که دولت باراک اوباما چون این تقاضایی رو از کنگره داشته.
از آخرین موضع رسمی ایران چه خبر؟
آقای عباس عراقچی که عضو تیم مذاکره کننده ایرانی هست، معاون وزیر خارجه، گفته که با آقای آمانو تلاش خواهد کرد، ابراز و امیدواری خواهد کرد که این ابهاماتی که در مورد ایران هست رفع بشه و گفته یک فضای جدیدی بر مذاکرات حاکم شد.
ظاهرا در ایران موضع‌گیری‌های خارج از وزارت امور خارجه هم ادامه داره همچنان.
بله، در روزهای گذشته نصب یک بنرها و پوسترهایی که صداقت آمریکایی‌ها را در مذاکرات زیر سوال برده بود در خیابان‌های تهران خبرساز شده که هم کمیسیون شوراهای مجلس گفته این رو بررسی می‌کنه، هم اعضای شورای شهر تهران به شکل موافق و مخالف با محتوای این بنرها صحبت کردند. امام جمعه تهران آقای صدیقی هم دیروز صحبت کرده که ایران تولید اورانیوم رو متوقف نخواهد کرد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم که یک خبری ازش منتشر شده بود که اورانیوم 20% دیگه تولید نمیشه چون نیازی نداریم، روز بعد روز پنجشنبه این رو تکذیب کرد و گفت که من چنین چیزی نگفتم و برداشت نادرستی از صحبت من بوده.
سپاسگزارم از تو مراد ویسی. ما در این برنامه دوبار دیگه به تو برمیگردیم مراد، با یک بار با خلاصه خبرها، یک بار هم برای مشروع خبرها. اما بریم و ببینیم شما شنونده رادیو فردا روی تلفن پیامگیر 24 ساعته ما چه پیامهایی گذاشتید و از چه چیزهایی صحبت کردید.
هنگامی که سربازان گمنام امام زمان یا همان بازیان وزارت اطلاعات با دختران آقای موسوی این برخورد رو دارند، واقعا نتیجه میتونیم بگیریم اینا با مردم چی کار میکنند. آقای موسوی که نخست وزیر این مملکت بود، آقای کروبی که رئیس مجلس این مملکت بود، این با مردم چه میکنند؟ پس بدی شدیم نرمش قهرمانانه فقط به خاطر حفظ رژیمشون بود نه به خاطر مردم.
من زمانی طرفدار خمینی شدم که جرأت کرد بعد از صدها سال اقرار کنه که موسیقی حرام نیست. امروز بعد از او کسانی که زمان خود او جرأت نمی کردن حرف بزنن، مخالفت بکنن، جلوی آزادی موسیقی رو می گیرن. مسخره تر از همه این که در تلویزیون صدای ساز شنیده میشه، اما دیدن آن مجاز نیست. مثل اینکه خوردن گوشت خوک را بر شما روا بدارن، اما به شرطی که آن را نبینید.
نمی دونم این چه قانونی، چه تدبیری، چه آیینی است که با وجود این همه فغان در کشور هنوز شعار مرگ بر این مرگ بر آن سر می دهند. اینها مایه شرمساری مردم ما هستند.
تا زمانی که این برادران ترورپرور منافق بر اریکه قدرت تکیه زده باشند، نه تنها روزگار ما مردم ایران سیاه و سیاه‌تر خواهد بود، بلکه این سیاهی به تمام نقاط دنیا سرایت خواهد کرد همچنان که می‌بینیم.
بیان آقای روحانی بگوید که نگاه به این قیمت خودروها بندازه، ببین قیمت خودروها رو چه وضعی هستن.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211221.
مرکز آمار ایران از بحران در بازار کار کشور خبر می‌دهد. فریدون خاوند کارشناس و استاد اقتصاد از پاریس با ماست تا درباره همین موضوع صحبت کنیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای ولیزاده، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، عادل آذر رئیس کل مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کل کشور رو کمی بالای 12% و نرخ بیکاری جوانان رو 26% اعلام کرده. با توجه به این آمار، آیا میشه همصدا با رئیس مرکز آمار در توصیف بازار کار ایران از کلمه بحران استفاده کرد؟
آماری که آقای عادل آذر اعلام میکنه 12.2% نرخ بیکاری کل و 26% نرخ بیکاری جوانها مسلماً از نابسامانی در بازار کار ایران خبر میده، ولی واقعیت تلختر از این هاست و نرخ واقعی بیکاری هم در سطح کل و هم در بین جوانها به مراتب بالاتر از اون چیزی است که رئیس مرکز آمار میگه. بر حسب منابع گوناگون کارشناسی، طی دوره 8 ساله زمامداری آقای احمدی نژاد در خوشبینانه ترین حالت فقط 77,000 شغل در سال ایجاد شده، در حالی که هر سال 800,000 تا 1,000,000 نفر بر تعداد جمعیت در سن فعالیت اضافه شده. در این صورت چطور امکان داره نرخ بیکاری کل که در سال 1390 14.8% اعلام شده بود امسال رسیده باشه به 12.2%؟
پس شما در واقع آمار رسمی بیکاری رو زیر سوال میبرین و به نظرتون با این حال نرخ واقعی بیکاری چقدره؟
آمار رسمی اقتصادی در همه زمینه‌ها از جمله بازار کار به شدت در معرض تردید است. کافیست به مطالبی که به تازگی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس در همین زمینه منتشر شده مراجعه بکنیم. آقای ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به تازگی در اصفهان اعلام کرد که با توجه به آمار دستکاری شده اصولاً نمی‌دونه چقدر بیکار در کشور وجود داره. بر پایه آماری که از طرف مسئولان دولت 11 اعلام شده، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1391 منهای 5.5% بوده. با چنین شاخص فاجعه آمیزی بازار کار ایران در وضعیتی است مسلماً بسیار بدتر از اون چیزی که عادل آذر میگوید. حتی اگر خوشبین باشیم میتونیم بگیم که نرخ بیکاری ایران بالای 17% نوسان میکنه و نرخ بیکاری جوانهای 15 تا 24 سال هم بالای 30% هست، تقریبا همتراز سایر کشورهای خاورمیانه.
خب در این شرایط چه چشم‌اندازی رو میشه پیش بینی کرد برای بازار کار ایران به نظرتون؟
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی میگه در حال حاضر در کشور 3,500,000 نفر بیکار وجود داره و 5,000,000 نفر هم یا در دانشگاه تحصیل میکنند و یا فارغ التحصیل شدن که به زودی وارد بازار کار میشن. بنابراین از دید او در آینده نزدیک باید برای 8,500,000 نفر فرصت شغلی فراهم کرد و تازه جمعیت جدیدی هم هر سال به سپاه کار بیکاران اضافه میشه. برای مقابله با این چالش بزرگ فقط یک راه وجود داره و اون به کار انداختن چرخ تولید از راه سرمایه‌گذاری های جدید و بالا بردن نرخ رشد اقتصادی است.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولی‌زاده.
بعد از 2 روز تعطیلی امروز شنبه روزنامه‌ها منتشر شدند. 7 تا از روزنامه‌های امروز چاپ تهران رو با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از کانادا براتون انتخاب کردیم تا از صفحه اولشون براتون بگیم. درود به تو شهرام، خوش اومدی به صبحانه با خبر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب شهرام اگه موافقی با روزنامه شرق شروع کنیم که تصویری از ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینما منتشر کرده و از بازگشت او به سینما خبر داده پس از 31 سال.
بله این عکس مربوط است به ضیافتی که شامگاه جمعه 3 آبان ماه برگزار شده در پایان فیلمبرداری فیلم نقش و نگار که آقای ملک مطیعی بعد از 31 سال در اون بازی کرده. تیتر یک روزنامه شرق هم گزارش رئیس مرکز آمار ایران هست از نرخ بیکاری در کشور که نوشته نرخ بیکاری جوانان 26% است.
خب با کدوم روزنامه ادامه بدیم به نظرت؟
با روزنامه اعتماد اگر موافق باشی که در تیتر 1 گزارشی داره درباره حمله به رأی اعتماد و نوشته که تندروها در مجلس خودشون رو آماده میکنن تا سه وزیر پیشنهادی آقای روحانی رو مورد حمله قرار بدن و حتی شده به اونها رأی اعتماد ندن. عکسی که این روزنامه هم حسن خمینی هست، نوی آیت الله خمینی، که گفته از حق و ناس نمیتوان گذشت.
اما در روزنامه قانون هم سید علی رضا بهشتی فرزند آیت الله بهشتی گفتگویی داره با این روزنامه و گفته که اگر پدرم زنده بود افراطیون او را تحمل نمی کردند.
من روزنامه قانون به مناسبت 85 سالروز تولد آیت الله بهشتی با فرزند او گفتگویی انجام داده که ایشون مشاور ارشد میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم بود آقای علیرضا بهشتی. تیتر یک روزنامه قانون هم مقابله بیلبوردی با مذاکره ایران و آمریکا هست. گزارش روزنامه قانون از پشت پرده نصب تابلوهای تبلیغاتی در تهران بر علیه مذاکرات میان ایران و آمریکا.
و ما روزنامه تهران امروز در صفحه اول عکسی از مدیران فعلی و پیشین بانک مرکزی منتشر کرده و با این تیتر که خزانه خالی است و درباره موجودی خزانه که در این روزها موضوع مورد بحث بانک مرکزی و رؤسای پیشین و فعلی اون بود صحبت کرده.
بله، این گزارشی است که نشون میده مقام‌های رئیس کل بانک مرکزی سابق و جدید اختلاف نظر دارن و همینطور آقای محمود بهمنی رئیس پیشین بانک مرکزی اظهارات آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو درباره این که دولت رو گفته بود که با خزانه خالی تحویل گرفتم رد کرده. تیتر یک روزنامه تهران امروز هم درخواست دوباره کاخ سفید برای تعویق تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی است.
اما علاوه بر روزنامه تهران امروز، روزنامه بهار هم در تیتر یکش سراغ ماجرای اختلاف بین رؤسای پیشین و فعلی بانک مرکزی رفته و با تیتری که نوشته 8 سال بی‌انضباطی گسترده مالی به بازخوانی این موضوع پرداخته.
بله، روزنامه بهار نوشته که در دوره 1384 تا 1391 یعنی دوره دولت آقای احمدی نژاد بدهی بانک ها به بانک مرکزی 13 برابر شد و اخشار آسیب پذیر و کم درآمد در عمل با بیشترین آسیب مواجه شدند در دوره آقای احمدی نژاد. تعویق تحریم ها علیه ایران با یکی از سیتای اصلی صفحه یک روزنامه بهار است و البته این روزنامه از قول سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا نوشته که ما متعهد به محرمانه بودن مذاکرات هسته‌ای هستیم.
و علاوه بر اینها از لغو شدن مصوبه مهرآفرین که ماجرای استخدام کارمندان دولت بود و در دوره احمدی نژاد دولت آقای احمدی نژاد تصویب شده بود هم خبر داده. روزنامه جام جم در تیتر یکش به ماجرای شنود احتمالی تماس‌های تلفنی آنگلا مرکل توسط آمریکا پرداخته با این تیتر که طوفان جاسوسی آمریکا در اروپا.
روزنامه جامع جم در یکی دیگر از تیترهای اصلی صفحه یک هم موضوع دادن یا ندادن یارانه نقدی رو مورد بررسی قرار داده. گزارشی از یک میزگر در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی در این باره منتشر کرده و یک گزارش هم درباره هزینه درمان بیماران روانی که بنوشته این روزنامه این هزینه خودش دیوانه کننده هست. نظر رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی درباره مردی که بعد از اعدام دوباره زنده شده بود رو هم منعکس کرده و نوشته از قول ایشون که اعدام یعنی مجازات مرگ، اما ما قرار است که به ایشون تخفیف بدیم و او رو مورد عفو قرار بدیم.
البته قراره که حکمش به حبس ابد تخفیف پیدا کنه. در روزنامه جهان صنعت هم تیتر یک به بودجه 92 اختصاص داره که اعلام کردن که کسری نداره و از حذف 3 دهک پردرآمد جامعه که یارانه میگرفتن خبر داده.
بله، روزنامه جهان صنعت نوشته که سرانجام مجلس و دولت با همدیگه همکاری کردن در ماجرای کسر بودجه سال 92 و دو مجلس با تصویب اصلاحی قانون بودجه سال 92 و حذف یارانه 3 دهک از اقشار پردرآمد سعی میکنه که دولت آقای روحانی رو در جبران کسر بودجه کمک کنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم باز هم به تو باز میگردیم برای مرور صفحه داخلی روزنامه ها.
متشکرم.
خب اما میریم سراغ پیامک های شما. کیانی برای ما نوشته بعد از گذشت 60 روز از حکومت آقای روحانی هنوز دولت ایشان نتوانسته یک طرح متفاوت برای مشکلات کشور ارائه بدهد، فقط از آقای احمدی نژاد انتقاد میکنه و میخواد اون کارهای مردمی رو خونسا کنه. تنها راه نجات ملت ادامه راه احمدی نژاده. جعفر از شهرستان گراش به ما ابراز محبت کرده، ازتون ممنونیم. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته وقتی میبینید این جماعت متظاهر بر سر عکس بسته های چای شهرزاد سابق مقنعه میپوشانند، از این جماعت چه انتظاری دارید؟ انتظار تغییر نداشته باشید، آنها تغییر نخواهند کرد. ناصر از تهران نوشته از این دیگه آقای روحانی هم آبی به جوش نخواهد آمد، به قول معروف هرچه ایشان بریسد به دست امامان جمعه پنبه میشود که بعد هم بگویند دیدید آمریکا قابل اعتماد نبود. و پیامک دیگری که میگه کشورهای عربی و اسلامی و غربی ها هر مقامی که به کشور خیانت کند تحت پیگرد قرار میگیرد، ولی چرا از احمدی نژاد که میلیاردها دلار ثروت کشور را به غارت برده هیچ خبری نیست؟ خب پیامک های شما بود، اما نوبت میرسه به ورزش. سوت ورزش رو میزنیم تا ببینیم امروز همکارم حبیب روشنزاده چه خبرهای تازه از دنیای ورزش داره.
در جام جهانی فوتبال برای نوجوانان تیم ملی 17 ساله های ایران به نخستین پیروزی دست یافت و راهی مرحله حذفی شد. در این مسابقات که در امارات متحده عربی و با شرکت 24 کشور برگزار می شود، دیشب تیم ملی نوجوانان ایران با تکل یوسف سیدی بر اتریش پیروز و راهی مرحله حذفی شد تا روز سه‌شنبه به دیدار نیجریه برود. ایران قبلا با آرژانتین و کانادا مساوی کرده بود. دو تیم دیگر آسیایی هم به مرحله حذفی رسیدند. ژاپن که با سوئد بازی خواهد کرد و ازبکستان که با هندوراس روبرو می شود. دو تیم آسیایی هم از گردونه خارج شدند. امارات متحده عربی میزبان مسابقات و عراق. در جام جهانی پینگ پونگ در بلژیک نوشاد عالمیان بازیکن تیم ملی ایران شب گذشته در حالی که 3-1 از حریف تایوانی خود جلو بود 3-4 بازی را باخت و از دور مسابقات حذف شد. عالمیان در حالی از گردونه خارج شد که در پیکار اول مقابل پینگ پونگ باز کانادا برنده شده بود. در هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، استقلال با پیروزی بر فولاد صدر جدولی خود را تا رده 6 جدول بالا کشید و نفت هم به رده 2 آمد. روز جمعه 2 بازی از مسابقه‌های هفته 14 پیگیری شد که در تبریز نفت تهران 2-1 بر گسترش فولاد تبریز پیروز گشت. به گزارش شبکه خبر، تیم نفت تهران که از دقیقه 27 بازی 10 نفره شده بود با غیرت بازی را به سود خود پایان داد. یحیی گل محمدی سرمربی تیم نفت تهران:
بچه‌ها واقعا امروز خیلی با غیرت بازی کردن و تونستن از پس تیمی که یکیچ هم ازشون عقب بودیم با نتیجه 2-1 پیروز بشن.
تیم نفت با این پیروزی در رده دوم جدول ایستاد در فاصله 1 امتیازی فولاد خوزستان. روز جمعه فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی در برابر استقلال تهران یک بازی خوب از خود نشان داد و شایسته پیروزی بود، ولی به گفته سرمربی تیم حسین فرکی فوتبال به آنان پشت کرده بود.
ما دیدید که ما در طول بازی در هر دو نیمه تیمی بودیم که واقعا موقعیت‌های زیادی رو خلق کردیم و مثل اینکه امروز به حال فوتبال روش از ما برگردونده بود متاسفانه.
و در نتیجه فولاد 0-2 بازی را به استقلال واگذار کرد. جالب این که از دیدگاه امیر قرنوعی سرمربی استقلال هم برنده واقعی این بازی فولاد خوزستان بود.
نتیجه رو ما بردیم ولی بازی رو فولاد. واقعا باید به آقای فرکی، آقای دکوردی تبریک بگیم که با یه سری جوان گمنام اومدن یه فوتبال بسیار خوبی رو، خیلی فوتبال خوبه، اونم تو زمین دادی جلو طرفدارای ما بازی کردن.
و با وجود باخت فولاد خوزستان هم همچنان در صدر جدول باقی ماند و استقلال به رده ششم رفت. اما فردا یک شنبه اگر پرسپولیس بر راه آهن پیروز شود، پیشاهنگ مسابقات خواهد شد. و امشب در اسپانیا همه راه ها به ورزشگاه 99 هزار نفری نوکامپ در بارسلون ختم می شود، جایی که ال کلاسیکو یا شهرآورد فوتبال اسپانیا میان دو رقیب دیرینه برگزار خواهد شد، رئال مادرید در برابر بارسلون. وضعیت دو تیم در جدول لالیگا در هفته دهم مسابقات، بارسلون با 25 امتیاز اول، رئال مادرید با 22